بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور.
با سلام. روز دوشنبه در یک بمبگذاری انتحاری در هتل 5 ستاره‌ای در کابل پایتخت افغانستان دست کم 2 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، بمبگذاران ابتدا به سوی ورودی هتل سرنا نارنجک پرتاب کرده و سپس جلیقه‌های پر از مواد منفجره خود را منفجر کردند. یک سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد 4 شبه نظامی این گروه که به جلیقه‌های انتحاری، نارنجک و تفنگ مسلح بودند در این حمله دست داشتند. به گزارش رسانه‌های نروژی، چند مقام این کشور در زمان حادثه در هتل حضور داشتند. بسیاری از خارجی‌ها در افغانستان معمولاً در هتل سرنا که تحت اقدام‌های امنیتی شدید قرار دارد مستقر می‌شوند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در ادامه سفر منطقه‌ایش به خاورمیانه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در خانه شخصی‌اش واقع در نزدیکی ریاض میزبان رئیس جمهوری آمریکا است. آقای بوش در عربستان سعودی نیز تلاش دارد برای طرح صلح خاورمیانه و روند منزوی کردن ایران در منطقه پشتیبان جلب کند. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی روز دوشنبه در تلاش برای دستیابی به صلح نهایی، گفتگوها بر سر مسائل کلیدی مورد اختلاف را آغاز کردند. تیم‌های مذاکره کننده فلسطینی و اسرائیلی به سرپرستی احمد قرعی، نخست وزیر سابق فلسطینی، و زی‌پی لیبنی، وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه برای 2 ساعت در هتلی در بیت المقدس گفتگو کردند. مقام‌های هر دو طرف جو گفتگوها را مثبت توصیف کردند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به عربستان سعودی پیشنهاد کرده است کشورش در تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به عربستان کمک کند. آقای سارکوزی این پیشنهاد را در ملاقات با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در ریاض مطرح کرد. به گفته مقام‌های فرانسوی، آقای سارکوزی به پادشاه عربستان گفته است کارشناسان هسته‌ای فرانسه می‌توانند در هفته‌های آینده به عربستان سفر کرده و چگونگی این همکاری‌ها را بررسی کنند. و خبر آخر ما حاکی از آن است که مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند یک قاضی ارشد این کشور و راننده او توسط مردان مسلح در بغداد کشته شدند. به گفته مقام‌های عراقی، مردان مسلح روز دوشنبه در منطقه منصور در غرب بغداد به سوی خودروی قاضی امیر جودت النایب تیراندازی کردند.
با سپاس از مانیا منصور و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد سفر رئیس جمهوری آمریکا به دبی. انتقاد شیرین عبادی از روند انتخابات در ایران. ۵۸مین دوره فستیوال بین المللی فیلم برلین. و گزارش های دیگر. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا قطع روابط بازرگانی دبی را با جمهوری اسلامی ایران با مقامات دبی مطرح نکرده است، اما گفته می شود با توجه به تلاش پرزیدنت بوش برای در تنگنا قرار دادن بیشتر ایران در جامعه بین المللی با اعمال تحریم های بیشتر و تمایل فراوان دبی به سرمایه گذاری در آمریکا می تواند مالاً به چنین نتیجه‌ای منتهی شود. پریچهر فرزام.
در حالی که رئیس جمهوری آمریکا روزهای آخر سفر رسمی 9 روزش را به خاورمیانه پشت سر می‌گذارد، سفری که گسترش آزادی، اجرای عدالت و تأمین امنیت را در سلاحه خود داشته است، نگرانی‌ها از جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه در بسیاری از مواقع مسائل مهم دیگر را در سایه خود قرار داده است. استیو هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا ساعت 4 پس از نیمروز دوشنبه به وقت محلی و قبل از نشستن در خاک عربستان سعودی در هواپیمای شماره 1 نیروی هوایی آمریکا که ویژه سفرهای رئیس جمهوری است، بیش از پیش با پرسش‌های مربوط به ایران از سوی خبرنگاران همراه رئیس جمهوری روبرو شد. آقای هدلی هنگامی که خود به این مسئله اشاره کرد که رئیس جمهوری مرتباً در طی سفر از دیدگاه‌هایش در زمینه آزادی، امنیت و رفاه اجتماعی درازمدت در منطقه خاورمیانه سخن گفته، افزود که مسئله ایران اکنون کم کم در معیارهای جا افتاده‌ای مطرح می‌شود. استیو هدلی گفت رئیس جمهوری دوستان آمریکا را در منطقه خاورمیانه از گزارش برآوردهای سازمان ملی اطلاعاتی آمریکا مطمئن ساخته و نگرانی مداوم خود را نیز از ایران مطرح کرده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت دیدگاه اصلی رئیس جمهوری آن بود که هر گونه نگرانی را که ممکن است دوستان آمریکا در منطقه از گزارش اطلاعاتی داشته باشند برطرف کند. با این همه استیو هدلی حاضر نشد دقیقاً بگوید که گفته‌های رئیس جمهوری با متحدانش در خاورمیانه در کدام یک از برنامه‌ها یا جلسات عنوان شده است. رئیس جمهوری آمریکا قبل از سفر به عربستان دیداری از دبی داشت و در جمع رهبران جوان دبی در یک میز گرد شرکت کرد و روحیه قوی و شهامت آنان را در پیشبرد تمام جنبه‌های جامعه‌شان ستود. در حال حاضر بازرگانی دبی با ایران و ایرانی‌ها حجم عظیمی دارد و حدود 400 هزار ایرانی در دبی اقامت دارند. از استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید پرسیده شد که آیا رئیس جمهوری قطع روابط بازرگانی با ایران یا چیزی شبیه آن را با مقامات مسئول دبی مطرح کرده است. پاسخ آقای هدلی چنین بود: نه، آنچه رئیس جمهوری در دبی گفت چیز جدیدی نبود، بلکه ارسال یک پیام روشن در جهت تلاش‌های بین‌المللی به ایران بوده برای آنکه جمهوری اسلامی ایران را در تنگنا قرار دهد تا در نتیجه مردم ایران ببینند که امکان انتخاب بهتری برای آنان وجود دارد. استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه گفت: منظور من این است که رئیس جمهوری هفته هاست در این باره صحبت می کند. با این همه این مهم بود که متحدان آمریکا در منطقه نظر رئیس جمهوری را درباره ایران از زبان خود پرزیدنت بوش بشنوند و آنان خود مستقیما در جریان این امر قرار گرفتند.
گزارشی بود از پریچهر فرزام. و در این لحظه مریم احمدی مروری دارد بر بازتاب مسائل ایران در مطبوعات انگلیسی زبان.
واشنگتن پست در مقاله تحلیلی می‌نویسد در سفر جورج دبلیو بوش به خاورمیانه فرض غالب این است که کشورهای عرب در مورد خطر افزایش نفوذ ایران نگرانند و همین نگرانی دلیل حضور آنها در کنفرانس آناپولیس در کنار اسرائیل در ماه نوامبر سال 2007 بوده است. واشنگتن پست می‌افزاید این فرض که در سخنرانی دیروز رئیس جمهوری آمریکا در ایالات متحده عربی به خوبی منعکس بود میتواند یک اشتباه پرهزینه باشد. اسرائیل و دولت بوش تاکید زیادی بر مقابله با بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران دارند و آمادند برای ایجاد یک ائتلاف ضد ایران وارد مذاکرات صلح شوند. واشنگتن پست می‌نویسد اما کشورهای عرب مسئله را از زاویه دیگری می‌بینند. آنها از موضوع ایران برای ترغیب اسرائیل و آمریکا به مذاکرات جدی صلح اسرائیلی فلسطینی استفاده می‌کنند. البته کشورهای عرب نگرانی‌هایی در مورد ایران به ویژه نقش این کشور در عراق دارند، اما نه به همان دلایلی که اسرائیل یا ایالات متحده نگرانند. ایالات متحده یک ایران هسته‌ای را تهدیدی علیه امنیت خود می‌بیند و اسرائیل حمایت جمهوری اسلامی از حماس و حزب الله را یک چالش نظامی تلقی می‌کند، در حالی که کشورهای عرب در مورد قدرت نظامی حماس و حزب الله نگران نیستند. قدرت نظامی ایران را هم خطرناکتر از نفوذ فزایندهش در جهان عرب نمی بینند. کشورهای عرب افرادگرایی و مبارزه جویی و حمایت عمومی از این گرایش ها را تهدیدی علیه خود و ثبات دولت‌هایشان تلقی می کنند. بنابراین از نظر کشورهای عرب خطر اصلی نوعی ستیزه جویی است که نیروی محرکش همانا نبود صلح اسرائیلی فلسطینی است. واشنگتن تایمز به رویداد تنگه هرمز در هفته گذشته می‌پردازد و پس از ذکر اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی و آمریکایی می‌نویسد البته ایران برای تحریک کشتی‌های آمریکایی دلیلی داشته است. تصویر قایق‌های کوچکی که می‌خواهند به جنگ قدرتمندترین ناوگان جهان بروند از نظر تبلیغاتی بسیار ارزشمند است. واشنگتن تایمز می‌افزاید این امکان وجود دارد که جناح‌های از حاکمیت در ایران خواسته باشند آمریکایی‌ها اولین گلوله را شلیک کنند تا بدین وسیله آنها بتوانند حمایت مسلمانان و کشورهای عرب را جلب کنند. مسئله این است که مقامات جمهوری اسلامی در تهران تا چه اندازه با این بازی موافقند. وال استریت جورنال متن کامل سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در ابوظبی را منتشر کرده که طی آن آقای بوش جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان نامید و گفت رژیم ایران صدها میلیون دلار به گروه‌های تندرو در سراسر جهان کمک می‌کند در حالی که مردم خودش با سرکوب و مشکلات اقتصادی دست به گریبانند. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنان خود گفت امروز مایلم مستقیما با مردم خاورمیانه صحبت کنم. آقای بوش خطاب به مردم ایران گفت شما از نظر استعداد و فرهنگ بسیار غنی هستید. شما حق دارید از حکومتی برخوردار باشید که خواستهای شما را بشنود، به استعدادهای شما احترام بگذارد و به شما اجازه دهد برای خانوادهتان زندگی بهتری فراهم کنید. متاسفانه دولت شما این فرصتها را از شما دریغ می کند. دولت شما صلح و ثبات همسایه های شما را تهدید می کند. ما از رژیم تهران می خواهیم به خواست شما تن دهد و به شما پاسخگو باشد. و جروسالم پست می نویسد 5 سال دیپلماسی غربی برای براه آوردن رژیم اسلامی نشان می دهد که دیکتاتوری ملاها مثل دیگر کشورها عمل نمی کند. نه هویج مشوقهای اقتصادی نتیجه داده و نه چماق انزوای بین المللی و ایران همچنان به تلاش خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به هر بها که باشد ادامه می دهد. جروسالم پست می افزاید با این حال گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا در مورد ایران حتی به این تجربه اشاره نکرده و در عوض سعی کرده بر بیهودگی تلاش‌های دیپلماتیک سرپوش بگذارد. گزارش تنها بر یک شاهد متکی است و آن اینکه بنا به ادعا ایران در پاییز 2003 در واکنش به فشار فزاینده بین‌المللی برنامه هسته‌ای تسلیحاتی خود را متوقف کرده است. اما دقیقاً همین استنباط است که بی‌پایه است. ممکن است ایران کار ساخت کلاهک هسته‌ای را در آن زمان متوقف کرده باشد، اما در آن زمان برای متوقف کردن این بخش از فعالیتش زیر فشار نبوده، ضمن اینکه بخش اصلی هر برنامه تسلیحاتی هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم و تولید پلوتونیوم است و این بخش از فعالیت‌ها دست نخورده باقی مانده و ادامه یافته است. در طول همین سالها همکاری‌های اقتصادی اروپا با ایران کم و بیش ادامه داشته. اما چرا سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یک گزارش نادرست و غیر واقعی درباره ایران ارائه دادند؟ جروسالم پست نتیجه می‌گیرد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سال 2003 نشان دادند که حاضر به قبول برنامه هسته‌ای ایران هستند، مشروط بر اینکه تسلیحاتی نباشد. و در سال 2007 گزارش اطلاعاتی آمریکا با اعلام اینکه ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای را متوقف کرده، به طور غیر مستقیم برنامه هسته‌ای تسلیحاتی را هم می‌پذیرد. جروسالم پست در اثبات این ادعا به گزارش اطلاعاتی اشاره می‌کند که گفته است منظور از برنامه تسلیحات هسته‌ای فعالیت‌های غیر نظامی اعلام شده ایران در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم نیست.
مریم احمدی بازتاب مسائل ایران در مطبوعات انگلیسی زبان را بررسی کرده بود که شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003، از روند انتخابات در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم عبادی که در کنفرانسی در مادرید، پایتخت اسپانیا، سخن می‌گفت، با اشاره به نظارت استصوابی گفت تا وقتی این قانون وجود دارد، امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران نخواهد بود. هومن سیسان نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری فرانسه در ارتباط با سخنان خانم عبادی در مادرید.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، روز دوشنبه با انتقاد از روند انتخابات در ایران گفت با وجود نظارت استصوابی امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود ندارد. خانم عبادی که در کنفرانسی در مادرید سخن می گفت تأکید کرد در انتخابات قبلی شاهد آن بودیم که تعداد زیادی از نامزدها به علت آن که از دولت انتقاد کرده بودند امکان شرکت در انتخابات را نیافتند. برای شرکت در انتخابات نامزدها باید از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنند. خانم عبادی گفت تا زمانی که این قانون وجود دارد در ایران انتخابات آزاد وجود نخواهد داشت. شیرین عبادی که برندگی جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی است انتخابات را تحریم نکرده است ولی گفت در انتخابات شرکت نخواهد کرد. خانم عبادی بار دیگر علیه سیاست‌های هسته‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سخن گفت و اظهار کرد آقای احمدی نژاد باید از قطعنامه‌های سازمان ملل تبعیت کند تا اعتماد جامعه بین‌الملل را جلب کند. البته وی گفت مطمئن است که تهران خواهان توقف برنامه اتمی‌اش است. در همین حال شیرین عبادی بار دیگر مخالفت خود را با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ابراز کرد. وی گفت من مخالف تحریم اقتصادیم زیرا این امر باعث رنج و عذاب مردم می شود. برنده جایزه صلح 2003 نوبل تأکید کرد آنچه را که من تبلیغ می کنم تحریم سیاسی است و نه تحریم اقتصادی. خانم عبادی از مصادیق تحریم سیاسی به کاهش روابط دیگر کشورها با ایران و از جمله فراخواندن سفرا اشاره کرد. شیرین عبادی برای شرکت در میزگرد سازمان ملل متحد موسوم به تریبون آزاد متحدان تمدن‌ها به مادرید پایتخت اسپانیا رفته است. این میزگرد دو روزه به منظور ایجاد نزدیکی میان مردم نقاط مختلف جهان با فرهنگ‌های متفاوت برگزار می‌شود.
انتقاد شیرین عبادی از روند انتخابات در ایران، گزارشی بود از هومن سیسان. یکی از تحولات عمده‌ای که با انقلاب سال 1357 ایران همراه بود و به صورت پیامد بزرگ آن درآمد، مهاجرت جمعیت عظیمی از ایرانیان به خارج از کشور بود و هست. امری که از نظر کمی و کیفی تا آن زمان در تاریخ کهن ایران سابقه نداشت. ابتدا رهبران و طرفداران نظام پادشاهی به خارج از کشور مهاجرت کردند و به تدریج که سرکوب مخالفان حکومت شدت گرفت، اعضا و هواداران گروه‌های مارکسیستی، مجاهدین، توده‌ای‌ها، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی کشور را ترک کردند. فشارهای اجتماعی در زمینه‌های مختلف به موج جدید و بزرگ دیگری از مهاجرت‌ها دامن زد و بدین ترتیب کشورهای غربی میزبان طیف عظیم مهاجران ایرانی شدند که به انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی و گاه اقتصادی قادر نبودند در ایران بمانند و با گذشت بیش از ربع قرن از انقلاب اسلامی موج این مهاجرت همچنان پرشتاب است. اما این مهاجران زندگی در تبعید را چگونه می‌بینند؟ مریم اقوامی در رشته مصاحبه‌هایی که در این زمینه انجام داد، نظر شماری از چهره‌های ایرانی مهاجر را پرسیده است. در اولین بخش از این مجموعه گفتگوی او را با دکتر رضا براهنی، نویسنده و شاعر می‌شنوید.
دکتر رضا براهنی، نویسنده، شاعر و استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه تورنتو، بیش از دو دهه از عمر خود را در تبعید به سر برده است. دکتر براهنی در مورد پیامدهای تبعید چنین میگوید:
من تو ذهنم در ایران زندگی میکنم. هنوز هم نگارش ایران رو من تموم نکرد. باید یه عمر دوباره پیدا کنم تا اینکه بتونم نگارش های تبعید رو بنویسم. فکر میکنم که تبعید عجیب به ضرر آدم تموم میشه. ضمن این که فکر میکنم یه حوزه وسیعی تو ذهن آدم از نظر تخیل باز میکنه، ولی تبعید شدن یک نوع باختنه. فکر میکنم که از این نظر هر دو حکومت، هم دوران حکومت شاه و هم دوران حکومت فعلی، با ایجاد گریز از مرکز، مخصوصا برای روشنفکرا، نویسنده ها و هنرمند ها، اونها رو از یه مخاطب محروم کرد. این جابجایی که صورت میگیره، آدم در سه حوزه شروع میکنه به زندگی کردن. یکی اون حوزه قبلیه که اصلا به طور کلی جدا شدن از اون غیر ممکن. حوزه بعدیه که قراره که در اونجا به یه صورتی با اون سازش بکنه، اگر بخوایم که به تبعید یه مفهومی بدیم، اون چیز بینابین و وسطه که ذهن تقسیم شده بین اون چیزهای اولیه و بین اون چیزهایی که بعداً خواهد آمد. چیزهای در حال عقب نشینی وجود داره و یه چیزهایی در حال هجوم آوردن به ذهن، و این وسط ذهن یه فضای سومی رو ارائه میده. تبعید عبارت عبارت است از اون فضای سوم. در این فضای سومه که نوشته تبعید به وجود میاد.
تبعید گاه به یک نوستالژی بی انتها و گاه به یک زخم مزمن می ماند.
این نوستالژی هم وجود داره، نوستالژی بازگشت و نوستالژی زندگی کردن با مردم. این تقدیره و من با این باید بتونم هم بسازم هم بهش به صورت منفی و مثبت نگاه کنم. تردیدی نیست که کسی که از مملکت خودش اومده بیرون همیشه یک حس بازگشت داره، حتی اگه مخالف بازگشتن باشه. خانومم نوستالژی خیلی عجیب غریبی نسبت به خانواده خودش همیشه داشته، طور که من احساس نوستالژی دوستان خیلی خوبم و در ایران دارم.
دکتر براهنی در مورد خلاقیت هنری نویسنده در تبعید چنین میگوید:
بخش اعظم ادبیات قرن بیستم ادبیات تبعیده. میشه جیمز جویس رو اسم برد و یا ناباکوف، میشه هدایت را هم جزو اونا به حساب برد. بزرگترین نوشته هدایت که همون بوف کوره، طرح اولیه‌اش در فرانسه نوشته شده، طرح دومش در تهران نوشته شده و بعد چاپش در هند. در یک همچو اوضاعی زندگی میکنیم، ادبیاتی که یا ادبیات تبعیده یا ادبیات زندان و در رفتنه و یا این ادبیات‌های ملی کشور هاست. ادبیات را هم به سه قسمت میشه تقسیم کرد: ادبیاتی که ملیه، ادبیاتی که به ضرب و زور زبانهای گنده تبدیل شده به ادبیات جهانی، و ادبیاتی که اون بینابینه، و ادبیاتی که در غرب هم اسمش رو گاهی میذارن ادبیات لیمینالیتی، یعنی ادبیات فاصله، و در اون فاصله ادبیات به وجود میاد. من آذربایجانی هستم ولی همه چیزهایی که نوشتم به زبان فارسی بوده. خود به خود اون حوزه سوم که گفتم اونجا هم به وجود اومده و به همین دلیل هم هست که شاید بعدن آدم خودشو میتونه با شرایط دیگه یک کمی منطبق بکنه، به دلیل اینکه یک بار اینو از سنین جوونی خودشو منطبق کرده. طبیعیه که البته کشور خود آدم با کشورهای دیگه فرق میکنه، ولی وقتی که ما به حوزه زبان، به حوزه زبان مادری میرسیم، سر و کارمون از در تبعید از مادره. بعدن برای خیلی حرکت از مام میهن به طرف خارج طبیعیه که ادبیات صورت دیگه‌ای پیدا میکنه، حتی اگه به زبان اصلی نوشته بشه، ولی در این تردیدی است که یه چشم دیگه‌ای به قضیه نگاه میکنه.
مریم اقوامی، ترانتو.
گفتگویی بود با رضا براهنی. ۵۸مین دوره فستیوال بین المللی فیلم برلین از 7 تا 17 فوریه در پایتخت آلمان برگزار می شود. در این دوره فیلم آواز گنجشکا، آخرین ساخته مجید مجیدی در بخش رقابتی اصلی فستیوال، و فیلم سزن ساخته منیژه حکمت در بخش پانوراما به نمایش در خواهند آمد. فیلم بودا از شرم فرو ریخت به کارگردانی حنا مخملباف، محصول مشترک ایران و افغانستان، نیز در بخش سینمای جوان نمایش داده خواهد شد. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
58مین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم برلین از تاریخ 7 تا 17 فوریه، 18 تا 28 بهمن در برلین پایتخت آلمان برگزار می‌شود. فستیوال برلین یکی از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی دنیاست و در حد فستیوال‌های بزرگی چون کن، ونیز و لوکارنو به حساب می‌آید. 58مین دوره فستیوال برلین شامل بخش‌های متفاوتی از جمله بخش پانوراما، بخش نسل جوان، بخش مروری بر آثار فرانچسکو روزی کارگردان برجسته ایتالیایی، بخش مرور سینمای آلمان و بخش رقابتی اصلی است که در بخش اصلی به آثار منتخب جوایز معتبری چون خرس نقره‌ای و خرس طلایی اهدا خواهد شد. نکته قابل توجه حضور دوباره فیلم‌های ایرانی بعد از سال‌ها غیبت در یکی از معتبرترین فستیوال‌های سینمایی دنیاست. سال گذشته نیز سینمای ایران با فیلم زمستان است، ساخته رفی پیتز و با بازی میترا حجار در فستیوال برلین حضور داشت. این فیلم اقتباسی از رمان جای خالی سلوچ نوشته محمود دولت‌آبادی است که در فستیوال‌های مختلف بازتاب مثبتی داشته است. امسال نیز آخرین ساخته مجید مجیدی آواز گنجشکا برای بخش اصلی فستیوال برلین پذیرفته شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فیلم آواز گنجشکا به کارگردانی مجید مجیدی در بخش رقابتی اصلی و فیلم سزن به کارگردانی منیژه حکمت در بخش پانورامای 58مین دوره فستیوال برلین برگزیده شده است. فیلم آواز گنجشکا که در آن نوبازیگران به ایفای نقش می‌پردازند، داستان یک کارگر مزرعه‌ای شترمرغ در حومه شهر است که با اخراجش از کار و ورود به شهر زندگی شیرینش دگرگون می‌شود. مجید مجیدی ابراز تمایل کرده است که فیلم آواز گنجشکا قبل از نمایش در فستیوال برلین در جشنواره سینمای فجر به نمایش درآید. فیلم سزن آخرین ساخته منیژه حکمت داستان زنی است که به دنبال دخترش می‌گردد. این فیلم روایت سزن از سه نسل است و در آن بازیگرانی چون نیکه کریمی، رضا کیانیان، پگاه آهنگرانی، شاهرخ فروتنیان، آتیلا و ستاره پسیانی و احمد ساعتیان بازی کردند. همچنین در این دوره از فستیوال برلین فیلم تحسین شده بود و از شرم فرو ریخت ساخته سمیرا مخملباف، دختر 18 ساله محسن مخملباف در بخش نسل جوان به عنوان محصول مشترک ایران و افغانستان به نمایش در می آید. فیلم فوتبال تحت پوشش کار مشترک آیت نجفی و دیوید عثمان محصول کشور آلمان در بخش مرور سینمای آلمان نمایش داده خواهد شد. در این فستیوال 38 فیلم از 25 کشور برای اولین بار به نمایش در می آیند. تا کنون نمایش فیلم هایی از کشور فرانسه، انگلستان، آلمان، هنگ کنگ، ژاپن، آمریکا، ایتالیا و ایران در بخش اصلی فستیوال و برای روبودن خرس های طلایی و نقره‌ای قطعی شده است.
گزارشی بود از مانیا منصور و در این لحظه پریچهر فرزام نگاهی دارد به تحولات در رقابت نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا. The race to 08. Rock, healthcare,
energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. در حالی که طی چند روز گذشته مسئله اقتصادی بیش از سایر مسائل مورد توجه رای دهندگان آمریکایی برای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است، روز سه‌شنبه 25 دی ماه ایالت میشیگان انتخابات مقدماتی خود را برگزار می‌کند. ایالت میشیگان که در بین 4 دریاچه از 5 بزرگترین دریاچه‌های آمریکا قرار گرفته است، شهر دیترویت را نیز در خود دارد، شهری که زادگاه صنعت اتومبیل سازی آمریکا است. در حال حاضر میترامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست که خود زاده میشیگان است، در بین جمهوری‌خواهان بر سایرین پیشی گرفته است، هرچند که سناتور جان مک‌کین، سناتور ایالت آریزونا در فاصله بسیار کمی از او قرار دارد. پیروزی در این ایالت برای میترامنی که پدرش حدود 6 سال فرمانداری ایالت میشیگان را در دهه‌های قبل بر عهده داشته حیاتی است. تنها در 9 روزه اول ماه ژانویه میترامنی مبلغی حدود 2 میلیون دلار برای آگهی‌های تبلیغاتی انتخاباتی در تلویزیون‌های محلی پرداخته است، در حالی که سناتور مک‌کین تنها 359 هزار دلار از بودجه انتخاباتی خود را صرف این کار کرده است. میت رامنی و رقبای جمهوری خواهش بر این تلاشند تا رای دهندگان را در ایالت میشیگان قانع کنند که میتوانند اقتصاد را در آن ایالت بهبودی بخشند. در گروه دموکرات ها یکی دو روز است که ستاد انتخاباتی دو کاندیدای اول، یکی در ایالت آیووا یعنی سناتور باراک اوباما و دیگری در ایالت نیوهمشایر سناتور هیلری کلینتون درگیر یک جنگ لفظی شدند. سناتور کلینتون از رقیب آمریکایی آفریقای تبار خود سناتور باراک اوباما انتقاد کرده، چرا که وی پذیرفته است که در گذشته مواد مخدر مصرف می‌کرده است. اما در نظر سنجی سراسری اخیر واشنگتن پست ABC نیوز تغییرات فراوانی پدیدار شده است. سناتور جان مک‌کین قهرمان ملی آمریکا در جنگ ویتنام در رده نخست قرار گرفته و سناتور هیلری کلینتون با ضریب 5% بر سناتور اوباما پیشی گرفته است.
گزارشی بود از پریچهر فرزام و این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. اما در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. بمبگذاران انتحاری یک هتل 5 ستاره در افغانستان را هدف قرار دادند. جورج بوش در ادامه سفر به خاورمیانه امروز به عربستان رفت. مقام های اسرائیلی و فلسطینی گفتگوها بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف را آغاز کردند. رئیس جمهوری فرانسه به عربستان پیشنهاد کرد در تولید انرژی هسته‌ای به آن کشور کمک کند. مردان مسلح در عراق یک قاضی ارشد این کشور را به قتل رساندند. نیروهای پاکستانی در مناطق قبیله نشین این کشور با شبه نظامیان درگیر شدند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سفر جورج بوش به خاورمیانه را شکست خورده توصیف کرد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را